بسم الله الرحمن الرحیم. آیه مبارکی است در سوره انعام که در این آیه مبارکه خدای متعال یک مقایسه فرموده بین دو دسته از مردم، یکی اون کسانی که خدای متعال اونها رو به حیات و نور رسونده و دوم اون کسانی که به حیات و نور نرسیدن و در تاریکی ها باقی موندند. خدای متعال سوال می فرماید که آیا این دو طایفه یکی هستند؟ او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. آیا اون کسی که مرده بود و حیات نداشت ولی ما به او حیات عطا کردیم، فاحییناه، و برای او نوری قرار دادیم که مشیش در بین مردم، زندگیش در بین مردم در این نور و با این نور هست، آیا این انسان مثل اون کسی است که از تاریکی ها خارج نشده؟ وصفش، توصیفش این است که من مثله فی الظلمات، مانند اون انسانی است که مثل او، وصف او این است که در تاریکی است و از تاریکی بیرون نیامده. خب پیداست این دو دسته یکی نیستن. اون انسانی که به حیات رسیده از آثار و برکات حیات برخوردار، متفاوت با انسان مرده است. اون انسانی که به نور میرسد از آثار و برکات نور برخوردار، از شک و حیرت و استراب و دغدغه خاطر و سردرگمی نجات پیدا میکنه. تردیدی نیست که این دو دسته یکسان نیستند، انسانی که در تاریکی است و انسانی که در نور هست. پس چرا یه عده‌ای در این تاریکی میمانند و به نور راه پیدا نمیکنند، دنبال نور هم نمیگردند؟ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. اگر اون تزیین و اقوایی که شده برداشته بشه و اون تزیین شیطان نباشه و اینها تحت ولایت شیطان قرار نگیرن، طبیعی است که جواب خیلی روشنه که نور و ظلمت یکی نیست، حیات با مرگ یکی نیست. پس در این آیه مبارکه خدای متعال می‌فرماید یه عده‌ای هستند از انسان‌ها که اینها به حیات، به زندگی راه پیدا کردند، به نور راه پیدا کردن، از مرگ و مردگی نجات پیدا کردن. این حیات و این نور چیست؟ مفسرین دو جور این حیات و نور رو معنا کردن. بعضی فرمودند که مقصود از این حیات و از این نور حیات ایمانی و نور ایمان هست، یعنی در واقع نوعی مجاز و نوعی استعاره در این کلام هست. خدای متعال هدایت به ایمان رو هدایت به نور و زنده کردن معرفی فرموده و از او تعبیر کرده به حیات، تعبیر شده به نور، در واقع نوعی استعاره و مجاز در این آیه به کار رفته. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمایند در فهم ابتدایی و برای فهم عمومی مطلب همین طوری است، چون در نگاه عموم مردم حیات یک حیات بیشتر نیست، یک زندگی بیشتر نیست که همه مردم یکسان و یک نواخ از او برخوردارن. کافر حیات داره، مؤمن هم حیات داره، حیاتشون هم یکیست. یعنی در نگاه عمومی بین مؤمن و کافر در حیات فرقی نیست، هر دو زنده هستند، هر دو از نور عالم دنیا، نور حسی برخوردارن. بنابراین تفاوتی بین مؤمن و کافر در این جهت نیست که واقعا یکی زنده باشد یکی مرده باشه. تفاوتشون در ایمانه، در نگاه معمولی، ولذا باید بگیم این تعبیر یه تعبیر مجازی است، درش نوعی استعاره هست. در واقع ایمان حیات و نور معرفی شده و به کار رفته. ولی می‌فرمایند که اینجوری نیست، می‌فرمایند اینطور نیست. حقیقتاً دو جور حیات وجود داره، یک حیاتی است که همین حیات حسی و حیوانی و طبیعی است، این رو همه انسان‌ها ممکنه داشته باشن، ولی حقیقتاً یک حیاتی در ماورای این حیات و یک زندگی در ماورای این زندگی وجود داره که آثار حیات و زندگی رو هم داره. انسان وقتی به اون حیات رسید حقیقتا از یک آثار دیگری برخوردار میشه، حیات طیبه ایست که مخصوص به اولیاء خداست. وقتی به اون منزلت و اون از مرتبه از حیات راه پیدا میکنن، دیگه مرگ به سراغ اونها نمیاد. این مرگ و این انتقال اون حیات رو از اونها نمیگیره، دیگه ناامنی و استراب ندارن، دائما غرق در لذت و سرور و بهجت قرب خدای متعال هستن و دائما مشغول به خدای متعال و غرق در محبت خدای متعال هستن. این حقیقتا حیاتی است که خدای متعال به یک عده عطا کرده، به یک عده از او محروم هستند. نور هم همین جوری است. همین طوری که ما نوری داریم در عالم حس، در نقطه مقابل او یک ظلمتی است و این دوتا متفاوت هستند. هر کدوم هم آثار و برکاتی دارن. انسان در نور متفاوت با انسان در ظلمته، کاملا هم روشنه. در شب تاریک و روز روشن رفتار انسان، حالات انسان متفاوت هست. غیر از این نور، یک نور حقیقی دیگری است در باطن و ملکوت عالم که ملکوت عالم به او روشن می شود. و اگر کسی اهل مشاهده ملکوت و اون نور بود، اونجا هم حقیقتا نور و ظلمتی است و بلکه حقیقت نور و ظلمت همون نور و ظلمتی است که در ملکوت عالم هست. اون چه در عالم حس هست مثال و نمونه او و نازله اوست که ما میبینیم. بنابراین یه عده‌ای حقیقتاً از حیات دیگر و نور دیگری برخوردار هستند. این معنا رو روایات اهل بیت علیهم السلام بسیار خوب معنا کرده. ملاحظه فرمودید در کتب روایی ما، از جمله در کافی، یک بابهایی باز کردن بزرگان از محدثین و محققین که روایاتی رو که مربوط به روح و ارواح انسانیست در اونجا آوردن. از جمله در کافی شریف مرحوم کلینی در مواضع متعددی در کتاب ایمان و کفر، کتاب الحجه کافی، از این ارواحی که در انسانها هست بحث کردن. در کتاب الحجه کافی ایشون دو تا باب رو کنار هم باز کردن. یک باب در باب ارواحی است که در انبیا و مؤمنین هست و یک باب دیگه مخصوص به اون روحی است که نبی اکرم و ائمه خدات معصومین معید به اون روح هستند و خدای متعال اونها رو با این روح تأیید و تقویت فرموده. در بابی که مربوط به ارواح انبیا و مؤمنین هست، روایاتی رو ایشون نقل میکنند. یکی دو تا از این روایات رو من تقدیم میکنم. یکی از روایات که راوی او جابر بن یزید جعفی است که از خواص امام صادق علیه السلام و اصحاب خاصه از حضرت هست، این حدیث نورانی رو در ذیل این آیات مبارکات سوره واقعه نقل میکنند که خدای متعال در سوره واقعه مردم رو سه دسته میکند: السابقون السابقون، اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه. این سه دسته، اصحاب یمین و شمال و سابقون، اونهایی که اهل سبقت در ایمان و عمل هستند، این سه دسته رو خدای متعال معرفی میکنه. حضرت در توضیح این آیات فرمودند که سابقون انبیا و اوصیاشون هستند و در انبیا و اوصیا پنج روح خدای متعال قرار داده. بعد این ارواح رو شمردن. یکی از این روح هایی که خدای متعال در انبیا و اوصیا قرار داده و مختص به اونها هم هست، در دیگران نیست، فرمودن روح القدس هست. این روح القدس فقط در انبیا و اوصیا هست که در روایات دیگری آثار این روح القدس و شؤون این روح القدس بیان شده. فرمودن اگر امام علیه السلام در خانه نشسته، حجابها به حسب ظاهر هست، پرده ها هست، درها بسته است، موانع هست، ولی بر همه جا مشرف و عالم هست، این به خاطر همین روح القدسی است که خدای متعال در امام قرار داده. این روح هست که روح محیط هست. وقتی این روح در امام قرار میگیره و دمیده میشود، امام مشرف به همه عالم و به ظاهر و باطن می شود. و در روایت هست باز در همین باب فرمودن همه ارواح دیگه خواب دارن، غفلت دارن، سهو دارن، گاهی اشتباه می کنن، ولی روح القدس لا یزهو ولا یلهو ولا یلعب ولا یقفل، هیچگاه از خدا غافل نمیشه، حالت غفلت بهش دست نمیده، دائما ذاکره، هیچگاه خواب نمیره. لذا حضرت میفرمودن من وقتی میخوابم هم خواب نیستم، قلب من بیداره. این روح روحی نیست که خسته بشه و خواب بره و گاهی غافل از خدای متعال بشه یا مشغول به لهو و لعب بشه، دائم مشغول به خدای متعال و بندگی و انجام وظایف عبودیت هست. این یک روح هست که مختص به انبیا و اوصیاست. همینجا این مطلب رو اضافه کنم که در بعضی روایات بحث از روحی شده که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معید به این روح هستن، که فقط این روح حضرت رو تأیید میکنه و بعدم فرمودن این روحی که حضرت معید به او بودن دیگه بالا نرفته، بعد به ما ائمه منتقل شده و هرچه ائمه میدانن و ما میدانیم به واسطه همین روحه. در روایت هست از حضرت سوال کرد امام علیه السلام این معارف رو از کجا میدونن، این همه حقایقی که در اختیار امام هست ریشش به کجا برمیگرده، آیا امام از کسی اینها رو یاد میگیرن، در کتاب اینها رو میخونن؟ حضرت فرمودن مطلب بزرگتر و عظیمتر از این حرف هاست. این روحی است که در امام دمیده میشود و به واسطه این روح هست که همه حقایق و معارف و اسراری که امام واقف به اوست به امام علیه السلام میرسه. حالا آیا این روحی که نبی اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هدات معصومین این 14 نور پاک معید به اون روح بودن، همون روحی است که در همه انبیا و اوصیا است یا روح دیگری است؟ بعضی فرمودن نه، این یک روح دیگری است غیر از اون روح، مختص به نبی اکرم و ائمه هدات معصومین هست. در کلمات بعضی از بزرگان و محققین می‌دیدم در شرحشون بر زیارت وارث، ایشون فرمودن این روح القدس همون روح هست، منتها این روح مراتبی داره، اون مرتبه کاملش فقط در وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هدات معصومین هست و بر ایشون نازل شده. روح من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولل ایمان ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشا. این روحی که بر حضرت نازل شده مرتبه کامله اون روح القدسه، یعنی روح القدس به تمامه و کماله معید حضرت هست و مسدد حضرت هست، ولی در انبیا و اولیاء دیگر جلوه ای از این روح، نازله ای از این روح القدس و روح الامین هست. بنابراین یک روح هست که مرتبه کاملش مختص به 14 معصوم و مراتب دیگرش در بقیه انبیا و اوصیا هست که علوم نبوت و همه معارفی که در انبیا و اوصیا هست به واسطه این روح هست. 4 روح دیگه در روایات هست که این در مؤمنین و انبیا هست و یکی، البته این در روایات در بصائر و درجات در کافی گاهی با تعابیر مختلفی از این ارواح و روح هایی که دمیده می شود در مؤمنین یاد شده. این روایت کافی که جابر ابن یزید جعفی نقل میکنن این ارواح رو اینجوری بیان میکنه، فرمود روح القوه فبهی قدرو على طاعت الله. یکی از ارواحی که در انبیا و اوصیا دمیده میشه و در مؤمنین هم مرتبه ای از این روح هست، در اصحاب میمنه مرتبه ای از این روح هست، روح القوه است. فرمود به واسطه این روح هست که مؤمن و انبیا و اوصیا توانای بر بندگی خدای متعال میشن، واقعا در بندگی فوق العاده هستن. حالا انبیا که هیچ، که واقعا کسی نمیتونه تصور مرتبه بندگیشون رو کنه، همین مؤمنین کامل رو هم وقتی انسان میبینه واقعا توانا هستن، از هر زاویه که نگاه میکنی به حدی توانا عمل میکنن و بندگی میکنن که آدم انگشت به دهان میشه. شما ببینید چطور یک پیغمبری خدای متعال به او در سنین پیری فرزند میده و این فرزند هم یک فرزند صالح مؤمنی که خودش جزء پیامبران بزرگ خداست، از اجداد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از جناب اسماعیل. بعد خدای متعال به او دستور میده بعد این فرزند رو ببری با دست خودت در منا سر ببری و قربانی کنی، بدون اینکه کمترین شک و تردیدی علیاذ بالله در این پیغمبر بزرگ خدا پیدا بشه که این چه تکلیفی است، به چه دلیلی آدمی بیگناه باید برد سر برید. اگر امثال بنده باشین هزار تا سوال کنار ذهنمون سبز میشه و بعد وحی خدا رو انکار میکنه، میگیم اینا خیاله. بدون کمترین تردید این پیغمبر بزرگ خدا فرزند رو میبره در منا، دست و پاشو میبنده، کارد به حلقومش میگذاره. وقتی هم خدای متعال میفهمد قد صدقت الرؤیا، ابراهیم اون چه در رؤیای صادقه به تو دستور دادیم، به تو وحی کردیم، تو تصدیق کردی، با کمال صدق انجام دادی. به جای اینکه خوشحال بشود از خودش گلایمند میشه، خودش رو وارسی میکنه، به خدای متعال عرضه میدارد خدای من کجای کار رو خوب انجام ندادم که تو به من توفیق نداری من فرزندم رو با دست خودم در راه تو قربانی کنم، به ثواب بزرگترین ابتلاعات و مصیبت‌های بندگان تو در راه تو برسن. عنایت می‌فرمایید. خب این خیلی توانایی می‌خواد. که استاد بزرگواری می‌فرمود شما از خدا بلا نخواهید، عافیت بخواهید. چون اگر بلا خواستید آمد نمی‌تونید تحمل کنید. زیر بار می‌مونید. این ابراهیم خلیل هست که اون امتحان سنگین رو خدا ازش گرفته، بعدم او رو پذیرفته، فرمود قد صدقت الرؤیا. بعد از خودش گلایمنده که چجوری کار کردی که خدای متعال توفیق این عبادت رو از تو گرفت، که حالا روایت مفصله. خدای متعال که انهو فرمود نه تو کوتاهی نکردی، مسئله مسئله دیگریست، اون ثواب اعظم مصائبی که تو دنبال او هستی مصیبت سید الشهدا علیه السلام است. بعد روزه سید الشهدا رو برای ایشون خوندن که ایشون به ثواب اعظم مصائب برسن. حالا روایت در خصال مرحوم صدوق هست. خب این توانایی از کجا میاد؟ چطور یه بنده ای وقتی بهش میگن ببر فرزند رشید خودت رو، یک پیغمبر رو در منا سر ببر، دستش نمیلرزه، شک تو روحش پیدا نمیشه، یه روحی درش دمیده. فرمود روح القوه فبهی قدر و علا طاعت الله. در مؤمنین هم همینطوره. حالا امتحانهایی که پس میدن آدم، بعضیشه که خدا بیان میکنه در آیات قرآن، در روایات آمده، میبینه اصلا نمیشه این کار رو انجام بده، این تکلیف انجام شدنی نیست، الا اینکه در اونها یک روحیست و بهی قدر و علا طاعته. فرمود در اونها روح و شهوه هست و بهشته و طاعت الله و کره و معصیته. به واسطه این روح هست که میل به عبادت پیدا میکنن، لذت از عبادت میبرن، اشتهای به بندگی دارن و از معصیت خدا کراهت دارند، رنج میبرند از اینکه خدا رو معصیت بکنند، نه اینکه معصیت در ذائقه اونها شیرینه. بله اگر کسی فقط روحش همون روح المدرج بود به تعبیر روایت، همین روحی که با اون میجنبه، راه میره، میخوره، غرایزش رو تأمین میکنه، اگر همین روح فقط درش بود از گناه لذت میبرد، از عبادت لذت نمیبرد. اینکه در کلمات بعضی هست که فرمودن آدم باید از گناه لذت ببره، اگه از گناه لذت نبرد آدم نیست، این تعبیر مال آدم‌های مرتبه پایینه که در واقع به تعبیر قرآن آدم نیستن، به حیات نرسیدن. اونها هستن که حیاتشون یک حیات حیوانی است، لذایذشون هم در همون سطحه. اگر کسی این روح و شهوه درش دمیده شد، اشتها و طاعت الله و کره و معصیته، حقیقتا میل به بندگی درش زنده میشه و کراهت از معصیت خدا پیدا میکنه. و روح دیگری که فرمودن در انبیا هست، در مؤمنین هم این روح هست، روح الایمان هست. فبهی خاف الله عز و جل. اگر میبینید مؤمن خوف خدای متعال در وجودش هست، انبیا خوف خدای متعال در وجودشون هست، این خوفی که بر اساس روایات نوریست در قلب مؤمن، در روایات باب خوف و رجا هست، فرمود هم خوف هم امید، هر دو به اینها نور هستند در قلب مؤمن که او رو به سمت خدا هدایت میکنند. فرمود اگر وزن هم بشه در یک ترازو، این دوتا نور در قلب مؤمن یکسانن، به همون اندازه‌ای که امیدوار به خدای متعال هست خائف هم هست. البته پیداست این روشنه، این خوف از ظلم خدای متعال نیست بی تردید، این خوفیست که در معرفت نسبت به قهر خدای متعال، عدل خدای متعال، عظمت خدای متعال، درک صفات جلال حضرت حق هست که درجاتی هم داره متناسب با درجات مؤمنین. در انبیای اولوالعزم هم بوده، در 14 معصوم هم لطیفترین مرتبهش وجود داشته، همه عبادات رو با تمام توان انجام میدادن، اما در این حال خوفی هم در وجود اونها بوده که این عبادت شایسته خدای متعال نباشه و خدای متعال نپذیرد این عبادت رو اونچنان که باید. در هر صورت میبینید این ارواح ارواحیست که در همه افراد نیست، یکیش فقط در انبیا و اوصیا است و سه تای این روح ها هم در انبیا هم در مؤمنین وجود دارن. یک روحی هم است که نه، هم در انبیا هست هم در مؤمنین هست هم در انسان‌های معمولی هست که فرمود روح المدرجه، که به واسطه این روح زندگی عادی و در سطح غریزه انسان انجام میشه. اونگاه اون کسانی که فقط همین یه روح رو دارن، ماورای این دیگه ادراکی ندارن، اون ادراک ها، اون احساس ها، اون آثار و برکات روح فقط در اون انسان هاییست که واجد اون روح هستن. اونهایی که مرتبه پایین رو دارن فقط همین ادراکات مرتبه پایین رو دارن، اونهایی که مراتب بالاتر رو دارن همین روح مرتبه پایینشون هم متفاوت میشه با ارواح دیگران، لذا خوردنشون، خوابیدنشون، راه رفتنشون، زندگی عادیشون هم یک زندگی متفاوت با زندگی اونهاییست که از این روح ها برخوردار نیستن. پس عنایت دارید حقیقتاً غیر از این حیات حسی که در همه انسان ها هست، یک ارواح دیگری در مؤمنین و انبیا هست که اون مبدع حیات طیبه و حیات پاک هست، حیاتی که انسان با اون حیات بندگی خدای متعال رو میکنه و آلوده به دنیا نمیشه. لذا در تعبیر قرآن و روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام، یک عده از انسان ها هستن که در عین اینکه به حسب ظاهر زندن ولی مردن. خدای متعال به تعابیر مختلف این مطلب رو بیان میکنه، گاهی میفرماد انک لا تسمع الموتا، پیامبر ما تو که پیغمبر ما هستی و کلامت نافذ ترین کلمات هست، مطلب رو به سمع مرده ها نمیتونی برسونی. مقصود از مرده ها اونایی نیستن که از این عالم به عالم دیگه منتقل شدن. خدای متعال در همین قرآن میفرماد واسأل من ارسلنا، پیامبر ما از پیامبران قبلی بپرس، سوال بکن. محققین آیه رو اینجوری معنا کردن، گفتن مقصود این نیست که مجازی در کار باشه، حقیقتا پیامبر گرامی اسلام با انبیای گذشته در ارتباط بودن، مکالمه میکردن، از اونها سوال میکردن. واسأل من ارسلنا من قبلک، پیامبرانی که پیش از تو فرستادیم از اونها بپرس. همین پیامبر میفرماید به او که انک لا تسمع الموتا، مقصود اونها نیستن که اهل قبورن، اونها که خیلیشون زندن، اند ربهم یرزقون، مقصود همین آدمهایی هستن که به حیات طیبه راه پیدا نکردن. اینها هستن که کلام نورانی نبی اکرم به سمع اونها نمیرسه، نمیشنوه، لذا اثر هم رو وجود اونها نمیگذاره. بنابراین یک دسته هستن که تو همین دنیا مرده هستن، به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام ارواح العالمین له الفدا، میتون بین الاحیا، مرده در بین زنده ها هستن. این حیات طیبه به یک عده عنایت میشه، عطا میشود، که حالا بحث پردامنه ای هم در قرآن و روایات در باب این حیات طیبه، حقیقتش، آثارش و مبدأش آمده که از موضوع بحث بیرون است. همچنین در باب نور هم همینطوری است، بر اساس آیات و روایات غیر از این نوری که در عالم حس هست و ما مشاهده می کنیم، یک انوار دیگری است که حقیقت نورم او هست، این نازله اون نور هست. در روایات کتاب توحید، هم در توحید صدوق هم در توحید کافی، در سایر مجامع هم مشابهاتش هست که در اونجا داره که این خورشیدی که ما ملاحظه می کنیم یک خورشیدی است که نازله شمس ها و خورشید های دیگری است که در عوالم بالاتر هستند. حقیقتا نور حسی که همه آثار و برکاتی که ما ازش میبینیم با این همه آثار و برکات که ما هرچه رو میبینیم، اول نور رو میبینیم بعد او رو میبینیم. حتی اگر ما مرتبه محسوس خودمون رو مشاهده میکنیم، دستمون، بدن خودمون، از قبای خودمون با رؤیت حسی مطلع میشیم، اول نور رو میبینیم بعد دست خودمون رو میبینیم، بعد اندام خودمون رو میبینیم. یک انواری است که حقیقتاً نوره و بلکه بسیار شدیدتر از این نوره، قویتر از این نور هست، عوالمی رو روشن میکنه. اگر انسان اهل اون نور بود میتونه اون عوالم رو ببینه، که از جمله اون عوالمی که با اون نور روشن میشه ملکوت خود انسان هست، باطن خود انسان هم با اون نور نورانی میشه. لذا اگر کسی اهل اون نور نبود، باطن خودش رو هم نمیتونه ببینه، نمیتونه بشناسه. اونهایی که اهل اون نور هستن معرفت به حقیقت و باطن خودشون پیدا میکنن، که حالا بعد عرض میکنیم روایاتشو. این نور، نور ولی الله هست. اون کسی که نورانی به نور ولی خدا میشه، اول ولی خدا رو میبینه، بعد در شعاع ولی خدا نور خودش رو میبینه. اون همون نور الله هست که همه حقایق به اون نور دیده میشن. هر کسی حقیقت خودش رو هم میخواد ببینه، بعد نورانی بشه به نور الله. اون نور حقیقتا نور واقعی است و شدیدتر از نور عالم حسی هم هست. عوالمی رو هم که اون انوار روشن میکنه قابل مقایسه با عالم دنیا نیست. روایات رو دیدید، فرمود همه این دنیا، آسمان اول در مقابل آسمان دوم مثل یک حلقه است در یک بیابان، و همچنین آسمان دوم در مقابل آسمان بعدی عالم پر رمز و رازی است. و تازه ممکنه همه این ثوابات مرتبه ای از خلقت الهی باشن. اون انواری که باطن و ملکوت عالم رو روشن میکنه، که هرچه در ظاهر این عالم هست نازله اون ملکوت هست، اون انوار، انوار اصلی است. و ام من شیئن الا عندنا خزائنه، خدای متعال میفرماید هرچه که شما میبینید همه این عوالم خزائنش پیش ماست، که ما در مرتبه تنزل اون خزائن رو محدود و مقدر میکنیم، که انهو در مرتبه خزائن دیگه اون حد و اندازه و قدر اصلا نیست، یک عالم بی حد و اندازه است. مرتبه نازلش میشه همین عوالم، که بعضی از مفسرین فرمودن همه سماوات و سبعی که ما میبینیم، همه این عوالم نازله اون خزائن الهی است. اون نوری که تو عالم خزائن هست، اون نوری که ملکوت عالم رو روشن میکند. به یدهی ملکوت و کل شیء، هر چیزی ملکوتی داره که تدبیر این شیء تو ملکوتش میشه. تدبیر عالم دنیا در باطن عالم و ملکوت عالم میشه. اون انواری که حقیقتا اون عوالم رو روشن میکنه گاهی به یک عده‌ای میرسه. انسانی که اون نور رو میبینه، نورانی به اون نور میشه، طبیعی است باطن خودش رو میبینه، راه خودش رو میبینه، مقصد خودش رو میبینه. رحم الله امرأً علم من عین و فی عین و الی عین، واقعا میفهمد از کجاست، کی او را آفریده، براش روشنه. این طور نیست که خیال کنه یه سنگیست معلق تو عالم، رها شده در دل طبیعت، بلکه میبینه از کجا آمده، کی او را آفریده، مبدأش کیست، الان چه کسی داره او رو اداره میکنه، و در کجاست، تو کدام عالمی است، تو مسیر خودش و سیر خودش. و الی عین میبیند که انا لله و انا الیه راجعون. طبیعی است این انسان همه مشیش در راه، همه قدمهایی که برمیداره قدمی است در راه. این انسان انسانی است که جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، مشیش در نوره، با نور حرکت میکنه. که روایات متعددی تو این زمینه داریم که بحث نور مؤمن و انواری که خدای متعال به مؤمن عنایت کرده در اون روایات بیان شده. این یک روایت نورانی رو که در بهار من دیدم، الان هم در ذهنم نیست از کدام یکی از مصادر اولیه نقل کرده بودن، به عنوان نمونه خدمتتون تقدیم میکنن. امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین ارواحنا له الفدا فرمودن اتقوا من فراست المؤمن، از زیرکی مؤمن بپرهیزی. ممکنه مؤمن یه جای اهل تقافل باشه، کما اینکه در روایات ما تأکید شده. فرمود کمال و صلاح تعایش و تعاشر ملء و مکیال، یه قسمتش اینه، یه قسمتش فرمود التقافله. تقافل یعنی خود رو به غفلت زدن در اونجایی که انسان کاملا بصیره. ممکنه مؤمن اهل تقافل باشه ولی دارای بصیرت و نورانیت. اتقوا من فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله. به حضرت عرض شد یا امیر المؤمنین، نقلین ابن عباس سوال کرد کیفه ينظر بنور الله عز و جل، نور خدای متعال رو چجوری به مؤمن میتوان به اون نگاه بکنه؟ مگه به دست مؤمن اون نور میرسه؟ نور الله. حضرت فرمودن لعنا خلقنا من نور الله و خلق شیعتنا من شعاع نورنا. ما از نور خدا آفریده شدیم و شیعیان ما از شعاع نور ما آفریده شدن، لذا با نور خدا کار میکنن. که حالا این نور الله معلومه دیگه، مقصود همین اولیاء الهی و معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هستند که در روایات متعددی از اونها تعبیر به نور الله شده، در آیات قرآن از اونها تعبیر به نور الله شده. بنابراین این نور حقیقتا نوری است که ملکوت عالم رو روشن میکنه و مؤمن به این نور نورانی میشه. خب طبیعی است انسانی که به این مرتبه میرسه به او حیات عطا میشه. اول من کان میتن فاحییناه، حیات به او میدن، زندش میکنن، زندگی جدیدی درش میدمن، محبت های جدید پیدا میکنه، خواسته های جدید پیدا میکنه، ترس های جدید پیدا میکنه، امید های جدید پیدا میکنه، دیگه از دوران سباوت و کودکی بیرون میاد، اشتیاق های جدید درش پیدا میشه. خدای رحمت کند، یه استادی داشتیم، ایشون میفرمود بعضی از ما هنوز ترسمون همون ترس کودکانه دوره کودکی است، امیدهامون آرزوهامون همین امیدها و آرزوهای دوران کودکیمون هست. بعد ایشون میفرمود یادتون هست ما را از لولو میترسوندن، یه موجود خیالی درست میکردن، کم کم بالغ شدیم فهمیدیم نه این خررانی، پنجره ها رو کنار زدیم دیدیم نه بیرون لولویی نیست، هرچه هست نور سرسبزیست، خرمیست، وسعته. میفرمود بعضی ما همینجوری هستیم، مرگ هنوز برامون یه لولوییست که از بچگی خیال میکردیم ازش میترسیدیم، هنوز هم میترسیم، نتونستیم رشید بشیم، احساسات خودمون رو رشد بدیم، بالغ در احساسات بشیم، مشتاق مرگ بشیم. مؤمنین اینجوری هستن، مؤمنین از آثار این حیات طیبه‌ای که درشون دمیده میشه، حیات ولایت اینه. امیر المؤمنین، امام المتقین، در وصف متقین و شیعیانشون که فرمودن شیعتنا هم المتقون، در وصف شیعیانشون میفرمان که هم والجنتو کمن قدر آها و هم فیها منعم، هم و النار کمن قدر آها و هم فیها معذبون، گویا بهشت و جهنم رو میبینن. ولذا فرمودن که لولا الاجل الذی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین، اگر نبود که خدای متعالی اجلی برای اونها مقرر کرده، این روح‌های بلند، این روح‌هایی که به مشاهده رسیدن، حجاب ازشون برداشته شده، نورانی شدند، یک لحظه تو این بدن‌ها نمی‌موندن. اون اجل مقرر الهی است که اینها رو در عالم دنیا نگه داشته و زمینگیرشون کرده. به اندازه‌ای که خدا براشون معین کرده، بر اساس این تکلیف و تقدیر خدای متعال در عالم دنیا میمونن. خب این حیات طیبه و این نوری که خدای متعال به مؤمنین داده که دیگران از او محرومند، که برکات و آثاری داره که حالا شاید فرصتی شد برکات و آثارش رو عرض بکنیم، این حقیقتش چیست و سرچشمش کجاست؟ ممکنه انسانی گمان کند که این حیات طیبه و روح رو همه میتونن داشته باشن و همه میتوانن مستقیما این رو از خدای متعال دریافت کنن. اینطور نیست. بر اساس معارف قطعی قرآن و مسلمات معارف اهل بیت علیهم السلام، مبدا این روح و حیات طیبه و این نور خدای متعال هست. هم الله لا اله الا هو الحي القيوم، حقیقت حیات در اوست و هم الله و نور السماوات و الارض، نور همه عوالم، هدایت همه عوالم از خدای متعال است. و بعد هم در قدم بعد بر اساس معارف نورانی قرآن و بیان نورانی اهل بیت علیهم السلام، نبی اکرم و ائمه هدات این روح و نور رو دریافت کردند. روایات در این زمینه بسیار فراوانه. من همین یک روایت رو تقدیم میکنم، عرضم رو جمع میکنم. در این روایت نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند خدای متعال متفرد و واحد هست، هیچ شریکی نداره، احدی و ذاته. بنابراین هیچ چیز در مرتبه حضرت حق و شریک خدای متعال نیست. اول این رو باید منظور نظر داشت، هیچ کسی شریک خدا نیست، همه مخلوقن. ولی خدای متعال وقتی میخواست خلقت رو آغاز بکند، ثم تکلم به کلمت فسار نورا، خدای متعال کلمه رو ایجاد کرد، به تعبیر روایت تکلم به کلمه کرد. این کلمه مقصود آوا و صوت و لحن نیست، این کلمه ماست که این خصوصیات رو داره. ارتعاشی ایجاد میشه، تموجی ایجاد میشه در هوا، کلمه خدای متعال این نیست، همه عالم کلمات الله هست. فرمود اولین کلمه‌ای که آغاز خلقت با اوست کلمه نوره. فخلق منه نبی و خلقنی و ذریتی، خدای متعال از این کلمه پیامبرش رو آفرید، من و ذریه‌ام رو آفرید. ثم تکلم به کلمت فسار روحن، کلمه دوم کلمه روح بود. بعد فرمود این روح رو در اون نور قرار داد. فنحنو کلمت الله و روحو، بنابراین حقیقت کلمه روح در این وجودهای مقدس قرار داده شده که همه حیات طیبه به این روح هست. کلمه روح رو خدای متعال در این اولیاء معصوم قرار داده، بنابراین هم کلمه نور الهی هستند، هم کلمه روح هستند. هر کسی بخواد به مرتبه ای از مراتب روح و حیات و نور برسه، به واسطه این اولیاء معصوم هست. لذا در روایاتی که این آیه نورانی رو که تقدیم کردم معنا می کند، اینجوری فرمودن، فرمودن افمن کان میتن، فرمودن میتن ان ولایتنا فاحییناه به ولایتنا. او به حیات طیبه ولایت ولی خدا نرسیده بود، ولایت خدای متعال در قلب او قرار نگرفته بود، به مرتبه ولایت متناسب با ظرف خودش نرسیده بود. افمن کان میتن ان ولایتنا فاحییناه به ولایتنا، این حیات طیبه نازله ولایت اولیاء معصوم صلوات الله علیه اجمعین هست. و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، این نور رو باز در یک روایت دیگری معنا کرده حضرت، فرمودن افمن کان میتن ای لا یعرف شیئا، چیزی از معارف ما که همین معارف آب گوارا و ماء معین و مبدع حیات هست، بر اساس روایات که فرمود لأسقیناهم ما انقدقا لن تفعناهم به علم کی یتعلمونه عن الائمه، این آب گوارا همین معارف نورانی است که خدای متعال به معصومین عطا کرده. فرمود میت کان میتن یعنی لا یعرف شیئا، فاحییناه یعنی معارف رو به او عنایت کردیم، و جعلنا له نورا ای اماما یعتم به، اون نور همون امامی است که این انسان غرق در اون نور هست و با نور امام حرکت میکند، ایتمام به اون امام میکند، دنبال روی اون امام رو میکند. اگر کسی به امام راه پیدا کرد، امام اون سرچشمه حیات و سرچشمه نور هست. لذا در روایات دیدید وقتی باطن آیات قرآن رو معنا میکنه، شمس رو به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تفسیر قمر رو به امیرالمؤمنین علیه السلام تفسیر میکنه، نجوم و ستاره ها رو به ائمه هدات معصومین تفسیر میکنه. اینها اصلا تعبیر مجاز نیست، حقیقتا اون خورشیدی که همه عالم با او روشن میشه، همه با او هدایت میشن، همه با او گرم میشن، به حرارت و حیات و نور میرسن و سایر برکات از اوست، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند. حقیقتاً این اولیاء الهی هستند که چراغ های هدایت و ستاره هایی هستند که آسمانی ها و زمینی ها با اونها به سوی خدای متعال هدایت میشن. این یک ترجمه ابتدایی از آیه. حالا اگر خدای متعال توفیق داد شاید باز بقیه معارفی که در باب این آیه هست تقدیم کنیم.